کتاب گویا
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، داستان شنیدنی و پرماجرای زندگی لئو تولستوی را برای شما شنوندگان عزیز روایت میکنیم. این روایت رادیویی بر اساس منابع مختلف و موثق تنظیم و تدوین شنیداری شده است. که تولستوی دور از هیاهوی شهر و جنجالهای ادبی و ژورنالیستی زندگی میکرد، در عزلت هم دور از همه بود. چون طبعی سوء ظنی داشت و در بحث ها هم بیانی تند، نزدیکان و مختصر دوستانش را هم از خود فراری داده بود. خیلی کم، فقط شاید دو سه تا دوست برایش باقی مانده بود. با این حال گروه کثیری از دانشجویان و حتی مردمی که او را مردی بزرگ و فریخته می‌دانستند، همیشه به دنبال بهانه‌ای برای دیدار با او بودند. عده‌ای از سیاحتگران، ستایشگران و مریدان او نیز گاهی از شهرهایشان به زادگاه او می‌آمدند تا با مردی که حالتی افسانه‌ای پیدا کرده بود ملاقات کنند. فرقی هم نمی‌کرد. اینان از هر طبقه‌ای بودند. فقیر و غنی و برای خود اعتقاداتی داشتند. همه آن اعتقادات را هم در وجود تولستوی می دیدند. وقتی می آمدند و او را در آن وضع با حالتی ژولیده و پریشان در کنار خانواده های فقیر و بدبخت روسیه می دیدند، بیش از پیش عاشقش می شدند. دانشجویانی که آثار او را خوانده بودند می آمدند تا برای فهم بهتر آن آثار با او گفتگو کنند. اما تولستوی زیاد اهل چنین گفتگوهایی نبود. فقط در مورد زندگی، اخلاق و مراودات روزانه مردم تا جایی که حوصله داشت با مردم حرف می زد. حرفایش در واقع سخنان و کلمات بساری بود که همه می پسندیدند. ولی اینکه چرا خودش با آن حرفا و سخنان عمل می کرد، این را دیگر آن مردم غریبه نمی دیدند. برای همین بیشتر مشتاق دیدارش بودند. اما بستگانش و به خصوص خانوادهش از این مسائل رنج می بردند. حتی یک مدت تولستوی به خانه برگشت و آن دیدارها و حرف و حدیث‌های دیدار با مردم و اهالی ادبیات در خانه‌اش ادامه پیدا کرد. برگشتن او به خانه بیشتر به سبب تلاش‌ها و پیگیری‌های سونیا بود. دلش نمی‌خواست همسرش سرگردان باشد و خودشان در رفاه و آسایش. البته تولستوی سرگردان نبود. در خانه‌های بسیاری از مردم جا و مکان داشت، همانطور که در قلب آنها. سونیا اما از برگرداندن او به خانه گاهی پشیمان می شد. یک روز که در خانه تنها بود، پشت همان میزی که تولستوی می نشست و می نوشت نشست و این طور نوشت: نمی توانم شکایت نکنم. برای اینکه تمام کارهایی که او برای سعادت مردم می کند، زندگانی خود ما را چنان پیچیده و بغرنج کرده که مشکلات من روز به روز بیشتر می شود. گیاهخواری او معنایش این است که دو جور غذا بپزیم. یک جور برای او و مهمانان مخصوصش و یک جور برای خودمان. بنابراین مخارجمان دو برابر شده است. موعظه هایی هم که او درباره عشق و نیکی می کند، نتیجه اش این شده که نسبت به خانواده خودش بی اعتنا بشود. بچه ها را گاهی هفته ها نمی بیند. به جای آنها هر روز همه جور آدم با هر ریخت و سر و وضعی سرزده و ناخوانده وارد خانه می شوند و ما باید بالاجبار از آنها پذیرایی بکنیم. حرف هم نمی توانیم بزنیم، چون لئو عصبانی می شود و باز هم قهر می کند و می رود. نمی خواهم او برود، ولی بالاخره پذیرایی هم حدی دارد. دلم آرامش می خواهد، اما روز به روز مختصر آرامشی هم که داشتیم دارد از بین می رود. نمی دانم چه کنم. به کی شکایت کنم؟ خانه ما شده است درمانگاه روحی مردمی که مشکلاتی در زندگیشان دارند و میخواهند آنها را با حرفهای شوهر من حل کنند. یکی از اختلافهای عمده تولستوی و همسرش بر سر چاپ کتابهایی بود که هواداران فراوان داشت. آثار او که قبلا به ناشران داده شده بود پشت سر هم تجدید چاپ می شدند. مردم تا می شنیدند که کتابی از تولستوی منتشر شده بلافاصله آن را می خریدند و با ولع می خواندند. سونیا در پی اختلافاتی که در این موارد به وجود آمده بود، تولستوی را وادار کرد که حق چاپ تمام آن آثاری را که قبل از 1881 میلادی نوشته به او واگذار کند. تولستوی هم این کار را کرد و حق چاپ آن آثار را به همسرش داد. سونیا که در این کار با تجربه شده بود، همه آن آثار را با شرایطی به ناشران دیگر واگذار و سود هنگفتی نصیب خانواده کرد. او با این کار هوشمندانه توانست زندگی نابسامان خود و بچه‌هایش را سامانی ببخشد. آخر با مسائل مختلف و گاه عجیبی که در این ارتباط به وجود آمده بود، زندگیشان کاملا از هم پاشیده شده بود. بچه ها هر کدام سهم خودشان را از ارثیه پدری گرفته بودند و سر به کار خود داشتند. سونیا مانده بود با شوهری که مخارج بیمورد زیادی به خانواده تحمیل میکرد و چند بچه هم که کوچک بودند و نزد پدر و مادر زندگی میکردند به هر حال خرج داشتند. سونیا هم سهمی برده بود ولی ملک برای او پول نقد نمیشد. بنابراین پولی که از ناشران دریافت کرد خیلی به دردش خورد. با این حال نتوانست تولستوی را رام کند. او باز هم هر کار دلش میخواست انجام میداد و خرج تراشی میکرد. اختلاف خانوادگیشان روز به روز بیشتر میشد و به جایی رسید که به جدال واقعی رسید. در پی این جدالها ناگهان تولستوی بیمار شد. بیماریش ابتدا چندان حاد نبود ولی بعد از چندین مشاجره طولانی با همسر و بعضی از آشنایان و همچنین دیروداری که با چاپ بعضی از آثارش به وجود آمده بود، تصمیمی گرفت. تصمیمی ناگهانی و جدی. قصدش این بود که این بار خانه و زندگی را برای همیشه ترک کند و از شر مسائل مادی فرار کند. بنابراین یک روز بی سر و صدا رفت و سوار قطار شد. حالش بد بود و با وجود این راه افتاده بود و همه را نگران کرد. اما قطاری که سوار شده بود مجبور شد به علت بیماری شدید پیرمرد در یک ایستگاه بین راهی گمنام توقف کند. رئیس ایستگاه وقتی مرد بیمار را شناخت، خانه خود را در اختیار او گذاشت. اما زندگانی پیرمرد به آخر رسیده بود. زنش را فرا خواندند ولی چیزی نگذشت که نویسنده جان به جان آفرین تسلیم کرد و آرام شد. سونیا که از راه رسیده بود زانو زد و دستای او را بوسید. همان لحظه خبر درگذشت بزرگترین نویسنده روس به شهرهای روسیه مخابره شد و پس از آن به تمام جهان. تیتر همه روزنامه‌های بزرگ آمریکا، اروپا، خود روسیه و دیگر کشورهای جهان این بود: خالق جنگ و صلح در 82 سالگی درگذشت. با وجود همه مسائلی که درباره تولستوی و رفتارش با زن و فرزند مطرح شده است، اکنون همه دنیا پذیرفتند که آثار او در قله‌های ادبیات جهان جای دارد. هیچ کس منکر قدرت او در آفرینش این آثار جاودانی نیست و هنوز هم داستانهایش را می خوانند و بر آنها تفسیرهای مختلف می نویسند. نمایشنامه‌های زیادی بر اساس آثار او نوشته شده و بر صحنه آمده است. زندگی نامه های مفصلی هم بسیاری از نویسندگان دنیا درباره او و نوع زندگیش نوشتند. خاطرات همسرش سونیا بارها و بارها چاپ شده و حتی کتاب های بازاری پرفروشی نیز درباره روابط این زن و شوهر به بازار آمده که البته اغلب مطالبشان ساختگی و جعلی است. درباره آثار تولستوی نیز تا به حال صدها کتاب نقد و بررسی در جهان منتشر شده که 3-4 تایی از آنها به زبان فارسی هم منتشر شده است. از جمله زندگانی تولستوی به قلم رومان رولان با ترجمه زنده‌یاد دکتر علی اصغر خبرزاده، کتابی با عنوان تولستوی اثر هنری گیفورد با ترجمه علی محمد حق‌شناس، کتاب دیگری با عنوان تولستوی اثر اشتوان تسواک با ترجمه زنده‌یاد ذبیح‌الله منصوری، کتاب دیگری با عنوان احوال و آثار تولستوی اثر هانری ترویا با ترجمه غلامرضا سمیعی، و مخصوصاً نوشته بی‌نظیر سامشتت موام درباره جنگ و صلح او. کتاب‌های دیگری هم هستند، اما هیچ کدام چیزی بیشتر از مطالب کتاب‌های مذکور ندارند. به هر حال بر اساس نظر همه این زندگی‌نامه‌نویسان و منتقدان مشهور، آثار تولستوی در تمام دوره زندگی‌اش یکسان نیست. با مرور آثاری که در آغاز سال 1880 میلادی نوشت، به 2 سبک متفاوت و قابل توجه برمی‌خوریم. یکی حکایت‌های تحلیلی و دیگری حکایت‌های عامیانه. تولستوی در نخستین سال‌های 1890 اما از نوشتن حکایت‌های تحلیلی فراتر رفت و با آفریدن رمان رستاخیز دایره‌المعارفی از زندگی مردم روسیه در پایان قرن 19 را پدید آورد. در آستانه دهه 90 هم آثار خود را دوباره ارزیابی کرد و بسیاری از نظریات زیبایی شناسانه، اخلاقی و اجتماعیش را در آنها دخالت داد. خصیصه بارز سبک تولستوی در سالهای آخر عمر، تلاش هرچی بیشتر در تحلیل اجتماعی و اخلاقی آدمها بود. در سال 1906 میلادی در یک یادداشت نوشت: من از 25 سال پیش به این طرف که تجارب حاصله چشمانم را به معنا و منظور حقیقی زندگی باز کرد، به تمام کراهت‌های بی‌رحمانه زندگی طبقه ثروتمندی که ما هستیم آگاهی یافتم. فهمیدم که ما رفاه مادی و وضع ظاهری و احمقانه خود را بر رنج حقارت و پستی برادرانمان بنیان می‌نهیم. از این رو سخت از زندگی وحشیگرانه چنین آدم‌هایی که ما باشیم مبهوت و وحشت زده شدم. در همین سالهای دوروبر 1906، لبه تیز انتقادهای تولستوی که بیشتر طنزآلود بود، شکل اعتراضی آشکار و بیپرده به خود گرفت. تغییر شیوه آفرینش او در 2 مسیر متفاوت بود. نخست، تمایلی بود برای رسیدن به ریشه مسائل در جستجوی حقیقت اخلاقی و اجتماعی، و بعد کوششی بود تا زندگی اخلاقی را به عنوان یک زندگی واقعی جانشین شرارتها و بی‌عدالتی‌ها کند. او درباره بی‌عدالتی زندگی طبقات گوناگون دوره خود حقیقت بی‌رحمانه‌ای را آشکار کرد که تمام دنیا را تکان داد و از او خطاب‌های او حتی در داستان‌هایش مردم را به هیجان می‌آورد. هسته اصلی تمام عقاید او در این زمینه‌ها در داستان بلند مرگ ایوان ایلیچ جمع شد. این اثر خطوط اصلی آنچرا که تولستوی بعدها به آن رسید نشان می دهد. در این داستان تمام تکگویی های درونی عملا تکگویی های نهان و آشکاری هستند که به پرسش های غمگینانهی که قهرمان داستان از خود می کند مبتنیند. بخشی از این داستان بلند فلسفی را با هم مرور کنیم. زمانی نور و روشنایی وجود داشت، اما اکنون رفته رفته ظلمت و تاریکی فرا می رسد. زمانی در اینجا بودم و حال بایستی به آنجا بروم. راستی به کجا می روم؟ ولی حالا می دانم که به آنجا می روم. به کجا؟ من نخواهم بود. پس چه خواهد بود؟ هیچ چیز نخواهد بود. خب، وقتی من دیگر اینجا نباشم، در کجا خواهم بود؟ در آغوش مرگ؟ نه، نمی خواهم. از این نوع تکگویی های فلسفی در آثار تولستوی فراوان دیده می شود. از اینها گذشته، او تمامی کارهای بزرگ و کوچک را به تصویر کامل و چشمگیری از جهان تبدیل می کند. زیبایی های زندگی را می ستاید و با توصیف آنها به زیستن قداست می بخشد. مثال های این موارد در آثار او فراوان است.
Thank you.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
من جمال الدین ابو محمد الیاس ابن یوسف نظامیم، شاعر و داستان سرای سده ششم هجری قمری. حدود 800 سال پیش در شهر گنجه به دنیا آمدم. نام پدرم یوسف و نام جدم زکی بود. اجدادم اهل تفرش بودن. نام مادرم رئیسه و از تبار کرد بود. کودک که بودم پدرم را از دست دادم و سرپرستیم را دایی جانم خواجه عمر به عهده گرفت. میدانید من بزرگترین داستان سرای منظومه های حماسی عاشقانه به زبان پارسیم. من بودم که سبک داستان محاوره‌ای رو وارد ادبیات داستانی منظوم فارسی کردم.
مقام علمی نظامی در غرب و شرق زبان زده همگان است. برای نمونه یان ریپکا 7 پیکر نظامی را به زبان فرانسوی ترجمه کرده است. ویلهلم باهز شهرشناس آلمانی درباره نظامی تحقیقات بسیاری کرده است. دانشمندانی نیز از هندوستان، انگلستان، مصر و روسیه هم آثار این شاعر بزرگ را بررسی و همینطور ترجمه کردند. انگلیسی‌ها در قرن‌های گذشته از آثار نظامی برای آموزش زبان فارسی به کارمندان شرکت هند شرقی استفاده می‌کردند. مخزن الاسرار اولین اثر این دانشمند و شاعر ایرانی است. او در این کتاب مردم را به خودشناسی و خداشناسی دعوت می‌کند. نظامی در مخزن الاسرار سه قطعه را به ستایش خداوند اختصاص داده است. یک قطعه در توحید الهی است و دو قطعه دیگر مناجات. در این مناجات ها نوآوری های بسیاری در زبان و تصویر جدید یافت می شود. پس از این سه قسمت ستایش پیامبر و معراج او دیده می شود. این نشانه ای از علاقه نظامی به مقام پیامبر است. در این ستایش ها بیت های دشوار فراوان است. نظامی مخزن الاسرار را قبل از 40 سالگیش سروده است، زمانی که می‌خواست با شاعران دوره خود رقابت کند. برای همین ابیات دشوار در این منظومه بسیار به چشم می‌خورد. او در این اثر درباره غفلت آدمی، ناپایداری جهان و رابطه انسان با خدا در دنیا سخن گفته است. لیلی و مجنون هم یکی دیگر از آثار مشهور نظامی است که در بین مردم ضرب المثل شده است. یکی دیگر از داستان‌های زیبای نظامی گنجه‌ای داستان خسرو شیرین است. این داستان دومین منظومه از مجموعه 5 گنج نظامی است. این منظومه داستان عشق خسرو پرویز، پادشاه بزرگ ساسانی و شاهزاده ارمنی شیرین است. این داستان را به غیر از نظامی، فردوسی در شاهنامه و شاعران دیگر هم در آثار خود آورده‌اند. و نسخه‌های مختلفی از آن با عنوان‌های شیرین و فرهاد هم موجود است. در شاهنامه فردوسی بیشتر بر جنبه‌های حماسی، تاریخی و رزم‌آوری داستان تمرکز کرده، اما نظامی بیشتر تمرکز روی جنبه عاشقانه و عاطفی داستان گذاشته است. این داستان یکی از نامدارترین منظومه‌های عاشقانه ادبیات فارسی است که تأثیر بسیار زیادی بر شاعران بعد از نظامی گذاشته. مجسمه‌ها و تابلوهایی از این شاعر در موزه کشورهای ایتالیا و جمهوری آذربایجان قرار دارد. در ایران 21 اسفند ماه هر سال روز بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی است. در این روز ویژه برنامه‌هایی درباره شعر و زندگی این شاعر برگزار می‌شود.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از 1000 سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رایدین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شبت همه